بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته در درس اشاره کردیم خدمتتون که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه بررسی میخوان بکنن که این دو تا جهت و عبارت رو درباره بیان حدی که بین صفا یا بین الامام و المأموم میشه تا چقدره. خب در مسئله دو تا قول بود. یک قول این بود که بگیم ملاک تباعد عرفی باشه، بعد عرفی عرفن بگن این بعید است و فاصله زیاد دارد. عرف را ملاک قرار بدیم در این که این موفقیت این که آیا این بعد داره یا نداره. مشهور علما این حد رو بیان کردن، ولی از اون طرف بعضی از علما بیان داشتن به مالای تخطا به قد یک گام نشه. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه زحمت کشیدن که این دوتا تعریف رو نزدیک به هم بکنن که بگن شاید اینا قریب الافق با هم هست، خیلی فرقی نداشته باشه بین تباعد به وسیله خطبه یا تباعد عرفی، اینا که انهو قریب الافق با هم هستن، یعنی بلو بالمسامه هم باشینه. و برای این جهت این دوتا تقارب بین حد این رو بیان کنن، ایشون 5-6 تا از امور را ردیف کردن، زحمت کشیدن، اینا را تأییدیه آوردن به عنوان تقویت به این که این دوتا حدها حد واقعی نیستن. به قول آیین قدیم، به قول منطقی ها می گفتن بعضی ها حدن بعضی ها رسمن. این حد نیستش، یعنی که رسم و رسوله که انه و قریب ما هم که باشه که باید میکنه. و سه تا از این جهت شما روز گذشته درسی خواندیم، امروز میرسیم به چهارمین وجهی که مرحوم صاحب جواهر بیان کردن در تقارب بین الحدین. فرمودن که از جمله از این اموری که میشه به عنوان مقبت مسئله و تقویت گرفت، فحوا اغتفار العلوم فی المأموم، فحوا اغتفار العلوم فی المأموم مطلقا فی الارض مطلقا فی الارض المنحدره. فرمود یکی از چیزایی که تأیید میکنه مسئله این که فحوای اغتفار العلوم در مأموم که میبینی در مأموم فرمودن که اگر رو بلندی قرار بگیره این اشکالی ندارد، فاصله میشه بین مأموم و بین امام یا بین مأموم و مأموم دیگر، ولی گفتن که این مشکلی نداره. خب اگر این مشکل نداره پس معلوم شما از فحوای این میفهمیم که در باب جماعت خیلی لازم نیست اونجور دقت بشه به این که حتما از سر مالای تخطا بیشتر نشه، نه ولو یه خود زیادتر هم بشه مشکلی نداره. منتها در اینجا دو صورت، یک صورتی که مال فقط مال علوه که درش بخشیده شده و یا نه مطلقا فی الارض المنحدره، اینم دلیل میشه چی که در مطلقا در عرضیه در اصدار اونجا فقط علوب تنها ملاک بود که بخشیده بشه، ولی در عرض منحدره نه دیگه مطلقا هست، یعنی چه در علوبش باشه چه در همسطحش باشه چه در سرازیریش باشه، در عرض زمین منحدر همه این سه صورت رو میگیرد. بیان بگیم یا قرینه میشه به این که در باب این حده این خیلی دقت نظر لازم نیست. بعد ایشون میفرماد فتعمد، پشتر این عرض منحدره فرمودن فتعمد. در این فتعمد احتمال این معنا هست که عرض منحدره اینجا آورده نشه، چون در عرض منحدره خود روایت و نص اجازه داده، اون صریحا در روایت آمده که در عرض منحدره مشکلی ندارد انسان پست و بلندی داشته باشه، یا حال کمتر باشه، بالاتر باشه، در عرض منحده در به امامش هم مطلب. پس این دیگه چون به نص خارجه، این دیگه ملحقش نکنیم. صاحب جواهر فتعمل بر این گذاشته که اون قسمت اولش درسته، افتخار در علو در معمو عالیه، اما دیگه در عرض منحدره رو نیاریم ملحقش کنیم، چون لأنهو خرج به نص، چون دربارش روایت داریم که بیرونه، این دیگه جزء معیدات مسئله نباشه. به هر تقدیر اینم یک صورت. از جمله باز صورت دیگر که این پنجمین در این مسئله میشه، آمدن گفتن لعدم تحدید شرعن للبعد المشترط عدمه فی الجماعه. اینم توضیح بدم خدمتون و عبارت چه بخواهم بزنم. می‌فرمایم اگر واقعا اینا تهدید و حد و حدود بود، خب خود شارع مقدس بیان می‌کرد دیگه. خود شارع رسماً شرطیت حد را بیان می‌کرد که آقا این حد فقط مجازه، در غیر این حد جایز نیست. اینی که شارع هم در اینجا می‌بینیم در بیانات علمای ما اشاره به این نهزش که شرط کنن، به شرط این که بیشتر از این نباشه، اگر باشد باطل است. میبینیم در روایات درباره این موضوع اشاره ای نشده که چی شرطیت داره که عدم شرط باشه برای موفقیت در این که این نماز جماعت درست باشه. میگه از این که میبینیم شارم نویلش کرده که انه اینو گذاشته به عهده عرف و مردم و فهمی، هرچی که مردم بگن، خودش حد و بیانی را نگفته. این هم یه خود معید مسئله است. می فهمد لعدم تحدید باهی اوتی، لعدم تحدید شرعن، حدی بیان نشده شرعن، للبعدی که شرط عدم او لازمه، بعدی که باید بدون نباید اون مقدار باشه، للبعد المشترف عدمه فی الجماعه، این بیان نشده چیز در معقد اجماعی که علما بیان کردن این عنوان رو ندارن. این معقد اجماع المدارک و مصابیح الانوار للاستاد و همچنین ریاض و ریاض الفاضل و ظاهر و تذکره، تمام این علمایی که این تهدید رو بیان کردن حد شرطیت رو بیان نکردن که به شرط این که از این حد تجاوز نکنه و الا اشکال داره. اینم معید و اینه که قوت میده، احتمال میده که هر دو تعریف ها یکی باشه. و دیگرم و مفهوم باز این ششمیه و مفهوم بعض الادلت سابقه فیرج و فی تهدیدهی که غیرهی الال عرف و العاده. از اون طرف هم نگاه میکنیم مفهوم بعض از ادله ای رو که بیان کردن، مفهومش انسان میفهمونه که در اینجا حد حدود معین و مبینی نداره، این که انهو واگذار به عرف و عادت کردن. منتها لابد در این جهت این نکته رو اشاره کنیم که بستگی به اون اجتماع و جمعیت داره که در حال نماز وای میسن، چون ممکنه مصادیقشون چه بسا گاهی فرق بکنه، مصداقهاشون در ارتفاع انخفاض، در شرازیری بودن نبودن، حیثیات اجتماع رو بررسی بکنه انسان، چه بسا در بعضی جاها مسامحه بیشتر درش میشه، در بعضی جاها مسامحه نمیشه، بلکه لابد در مطلب این که آدم ببیند هیئت جماعت عند المتشرعه چی رو جماعت میدونه. یعنی رفت سراغ مردم بریم، مردم متشرعه مثلا این جماعت رو جماعت میده، حالا ولو یه خود فاصله بین خود باشه چه مانعی داره؟ قبوله این که لا یبقو دعوا محفوظیت هیئت الجماعه عند المتشرعه و همجور دست به دست به دست ما رسیده و محفوظیت ها یدن ان ید. خلاصه ایست مطلب سرتون رو درد نیارم. ملاک اینه که ملاک رو بینه عرف متشرعه چی رو تباعد میدونه، چی رو تقارب میدونه. هر جا عرفن بگه این تباعد است، خب اینجا دیگه اشکال داره. اگر عرفن بگن تباعد نیست و این قرب است، صحیح. خب حالا اگر در یک جا شک کردیم چطور؟ که آیا این تباعد است یا این که تباعد نیست، در زمینه شک چه باید کرد؟ گفتن بلکه در جایی هم که اگر شک بکنه انسان این مطلب رو، اونجا استبعاد نداره، حکم اولی رو اجازه بدیم مگر جایی که آدم بداند که دیگه مصداق تباعده. ولذا از نظر حکم شرعی بنا بذاریم به اطلاقات ادله که جماعت صحیح است، مگر جایی که مسلماً ثابت بشه که این صدق بعد عرفی می کند که دیگه اشکال داشته باشه. بعد ایشون یک اشاره‌ای هم به حرف صاحب حدائق داره، این اشارهشون منظور بینه مرحوم صاحب حدائق در حدائق مراجعه بفرمایید در همین مسئله می فهمد که یعنی که شما حکم شرعی رو می خواهید از عرف بگیرید، بیاد بگید شما حکم شرعی رو عرف تعیین کرده، این مطلب قابل قبول نیست. شما این اشاره بیشونه ولی سزامن اثبات الحکم شرعی بالعرف والعادت. جناب آقای صاحب حدائق اینی که ما میگیم نمیخوام حکم شرعی را از اونجا بینیم، ولا من اثبات ماهیت لعبادت توقیفیت به ما. ما نمیخوام از رای عرف بیان بگیر عبادت توقیفی رو بینیم عرف چی برم که شما اشکال کنید آقا مگر میشه حکم شرعی از عرف گرفت؟ مگر میشه عبادت توقیفی که باید خود شاربی از عرف؟ نه، اشتباه کردید. ما میخوام مصداق رو از عرف بگیریم، مصداق مفهوم رو میخوام بگیم عرف تعیین میکنه، نه اینکه حکم شرعی رو بیان کنیم. این جواب مرحوم صاحب حدائق داده ایشون، بلکه ما در اینجا منظور ما اثبات این مصداق و تباعد و عدم روه. میخوام بگیم مصداق تباعد و عدم و تباعد به چی حاصل میشه؟ مصداق تعیین کردن مال عرفه، ربط به حکم شرعی نداره که. ما میخوام مصداق تعیین کنم، بنابراین چه اشکالی داره ما از این مصادیق عرفیه خارجی از مصداقش پی ببریم که زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم همین جماعتهای معمولی بوده که الان مردم معمولا داره انجام میدن. ما به دست بیاریم که این معهود در زمان رسول الله و اصحاب الائمه علیهم السلام و همین صورتی بوده که الان ملاحظه میشود. بنابراین نتیجه بگیرم عرض با این قسمت تمام کنیم اینه، میفرمایند با این بیاناتی که ایشون آوردن با 6 تا بیانات مقارب و مقرب بین الحدین که هر دو حد یکی باشد، به نظر مبارکشون میاد که ما این دوتا را از هم جدا نکنیم بلکه به مالایت خطا را با دلیل عرف و متعارف یکی بداریم، نه این دوتا متقارب الاثنینن. بنابراین پس این قسمت مرحوم صاحب جواهر زحمت کشیده و اثبات کرده تقارب الحدین را. از جمله جاهایی که باز پشت سر این مطلب اضافه کردن مطلب دیگری که خلنه، این هم باز میخواد کنایه این که برسونه که این نظری که من دادم نظر مصابیه، آمدن اشاره به این روایت میکردن که الان میخوام خدمتون بخونم که این روایت هم سندش هم صحیحه. از قضا روایت هم اینه، ایشون میفهمد در بعض روایت اگه یادتون باشه صحیحه ضرارت داشته، میزان اندازه رو چقدر که قدر رو رجل یادتون باشه اضافه تجد، خاطرتون هست که فرمود میزان چقدر فاصله، فرمود به قدر یک انسانی که در سجده قرار بگیره ببینه مسافت بین رأس و سجده تا پا چقدره. میگه در روایت صحیح زراره که قبلا هم خوندیم این عبارت آمده بود، بعد فرمودن به این که این قدری که در روایت صحیح زراره هست که ظاهرن نشان دهنده مسافته، میخواد مسافت بین صف تا صف دیگر، مسافت بین الامام و المأموم، فرموده مقداری که یک انسانی که میره سجده اون مقدار باشه بیان مسافته، که همین نکته هم در این روایت صحیح عبدالله ابن سنان هم به چشم ما میخورد. میبینیم صحیح عبدالله ابن سنان هم همین بیان داره و این روایت سه در باب 62 از ابواب جماعت است. مراجعه بفرمایید بیاد صحیحه عبدالله ابن سنا عن صابر علیه السلام اقل ما یکون بینک و بین القبله مربض و انزن و اکثر ما یکون مربض و فرسه. می‌بینیم اینجا باز امام علیه السلام در این روایت صحیح عبدالله السلام میگه اقل ما یکون بینک و بین القبله، اقل چقدر مربض و انزه. یه بز، یه خوابگاه بز، مربض یعنی خوابگاه، بز که بخوابه چقدر مسافت میگیره شام دینه، خوابگاه بز. و اکثرش ما یکون مربض فرسود، آو خیلی زیاد میشه که خوابگاه یک عصر، خوابگاه عصر خیلی زیاده ماشاءالله، عصر وقتی دراز بکشید مسافتش زیاده. اگه این باشه خب خوبه که منوش اینقدر فاصله ها مشکل نداشت باشه. فرمودن که امام صادق فرمودن ما بین، البته ما بین این قبله هم که بیان کردن مرحوم مجلسی رحمت الله علیه و جناب آقای مولانا مراد که دو بزرگوار هستن هر دوشون، یک شرحی درباره ملا یحضر الفقیه دارن، ملا یحضر شرح دادن، در این شرحشون این دو بزرگوار هم مجلسی رحمت الله علیه هم آقای مولانا، مولانایی که برای آمدن فرمودن که مراد از این قبله، مراد یعنی جلوتون برای صفی که جلوت هست، بین فاصله صف با صفی که جلو قرار میگیره چقدر میگیره؟ حالا یا امام هست که جلو قرار میگیره شما پشت سر شما میشید، یا صف متقدم هست که یه صف پشت سر شما. منظور اینه، این خوابگاه رو داره تعیین کرده، منظور اینه. فرمودن مراد از قبله همونی که جلو شما قرار میگیره. حالا جلو شما قرار گرفتن یا امامه یا صف جلوی منظوره، هر دو رو میگیره. فرموده به این که ملاک اینه، اقل بایتو بینک و بین القبله مروض انس، کمی کمش تا اونجا، اکثرش چقدر خوابگاهی است. فرموده این معنا عبارت نشان دهنده این است که پس معلوم میشه مقدار مسامحه میشه کرد، نمیشه خیلی سخت بگی آقا باید خیلی کنارم، نه خود فاصله هم باشه عرفاً بگن متصل کفایت میکنه، اینجوری صدق عرفی بکنن. آمدن این روایت هم تایید گرفتن، گفتن بنابراین پس آن چرا که موجب میشود انسان اعتماد بکند اینه. اگر در جایی هم شک بکنیم واقعا آیا هست یا نیست، خب باید مواظبت کرد به اینکه جوری باشه که براءت یقینی حاصل بشه. در مصداق شکش تا جایی میرسه که اگر بتونیم اونجا براءت جاری بکنیم میشه، و الا نمیشه، چون باید یقین پیدا کنیم که ما این عمل را انجام دادیم. بیاییم بگیم آقا اینجا مطلب اینه، آقا این جماعت توقیفیه و اصلش عدم البراءت است، ولذا میگیم ابن زهره و اینا عمل کردن، ادعای اجماع کردن، ادعای صاحب اشاره هم همینطور، صاحب مدارک، صاحب مخاطی و حداوه، همه اینا، بلکه از سید نقل شده و ظاهر الکلینی و صدوق، همه اینها آمدن این معنا رو به خود شبهه کردن که آیا اگر یه خود فاصله زیاد شد واقعا نماز اشکالی نداره. این فرماید جوابش صاحب جواهر میده، میگه این توهماتی که این آقایون کردن، یکی که اسمشون رو بردین، یتبعه قوت الظن به ارادت الفضیلت و الاستحباب من الصحیح المذکور، میگه بعید نیست که منظور این که میخواد فضیلت رو بگرد، فضیلتش اینه که کمش اینقدر تا زیادش هم اینقدر، استحباب اینقدر ملازم، نه این که بخواد بگه جماعت باطل بشه، باطل نمیشه. تا اگر آدم رعایت کنه نزدیکتر باشه ثوابش بیشتر میشه، استحباب من. ایشون میفرماید به نظر من اینجوری قوت زن ما به اینی که به ارادت الفضیله و الاستحباب من الصحیح، بلکه حالا از این ورشو بگید، حالا نگیم فضیلت و ثواب، بگیم از اون ور اگر فاصله زیاد میشه کراهت داره، اینش هم میشه بود، بگیم کراهت داره، یعنی کم هر چی باشه ثواب بیشتره، اگر زیاد میشه کراهت داشته باشه، نه اینکه نماز باطل باشه، جماعت باطل باشه، نگیم. میفرماید قایت اینه که ما بیاییم مسئله رو به کراهت پایان دهیم، بل ول کراهت معد تباعد به ما لایت خطا، این فوقش ما شما مساعدت کنیم، بیایم کراهت رو قبول کنیم، بگیم به قدر یک گام نرسه، اگر به گام به بالا شد چیه؟ کراهت داره. و نگیم مستحب این جمع تره، اینه میتونیم بگیم این فرمایش صاحب جواهر رحمت الله علیه. خب خستتون نکنم، سر مطلب جمع کنم. خلاصه معلوم صاحب جواهر تلاش میکنن که یه خورده بین این دو تا حدین رو به هم نزدیک کنن و بیان بگن فرقی نیست ما بین مالای خطا و بین بعد عرفی و عادت عرفیه، اینا کرده و قریب الافق با هم هستن و مشکلی به نظر نمی رسد که اگر فاصله مقدار زیادتر شد جماعت به هم نخوره. میگه شما میتونید یه محبتی کنید، یه دلیل استشهادی بر ما بیارید، میتونید محبت کنید، یه دلیل استشهاد روایتی بیارید بر ما که از روایت هم ما یه مقداری دل ما قوی بشه، ما استراب داریم، میترسیم در امر عبادت الهی کوتاهی بشه. میگه چشم، من الان براتون عبارت تقویتی میارم. چیه تقویت؟ میگه همین روایتی که بالا براتون قرائت کردیم، همین روایت صحیح عبدالله. خب چطور؟ صحیح ابن سنا آمدیم بیان کردیم، همین که الان من اشاره کردم. امام چی فرموده؟ فرموده اقلش خوابگاه یه بز، اکثرش چقدر؟ خوابگاه یه اسب. خب بی خوابگاه یه اسب. خب حالا از این طرف از شما سوال میکنم، این خوابگاهی یک بود، این از خوابگاهی یک بود، این مسلم جنبه استحبابی داره دیگه، واجب پریست که خوابگاهی یک بود حتما مستحبه، یا دیگه یجب و این که باید بریم نهشکیم یجب بگیرم مستحبه؟ بله. صاحب جا بگیر همین قرینه بگیر، پس اون زیادی شد تقابل مقابلش هم مستحب باشه، چه اشکال داره؟ یعنی که انهو به مقدار خوابگاهی بود اینم مستحب، اون قسمتش هم که اگر به قدر یه خوابگاه اصفه اینم مستحب، نه واجب باشه، نه اونم مستحب بمون تا فضیلتش در این که کمتر باشه. صاحب جا میگه این روایت هم اگه حساب کنی بین الحد این صحبت کرده، نشان دهنده همین تسامحه که انهو اتصال به اون معنایی که ما تو ذهن ما میاد که باید کنار هم دیگه باشه نیست، حالا بخواد به مقدار خوابگاه بود باشه تا به خوابگاه اصل برسه، هیچ طوری. این روایت کنه داره به ما توصیه میده، میگه با تقابل قرینه این دو تا با هم که من الاقل به قدر یه خوابگاه بود، من الاکثر یه خوابگاه اصله، این خودش نشان دهنده این مطلب، یا بگیم استحباب در اینه یا فوقش بگیم کراهتش دینه. اگر بگیم مقدار رسید کراهت داشته باشه، نه یا بگیم نماز جماعتش باطله. این همیشون استشهاد کردیم منظورم بنابراین. پس این روایت صحیح عبدالله ابن سنا به فرموده صاحب جواهر جز معیدات میشه برای این جهت این دو تا تعریف ها رو نزدیک هم قرار داده بشه و امر حمر بل استحباب کنیم، این حد و حدود را واجب تلقی نکنیم. بسیار خوب، الحمدلله. آمدن جلوه آیین یه مطلب دیگر استدلال کردن، گفتن شما خودتونم ماشاءالله که ملا هستید، یه چیز یاد ما دادید در ملاییتون، این درس هم ما یاد دادید که چی. شما فرمودید در هر جایی که آدم میره دنبال هر مسئلهی که بررسی میکنه باید حالت دو طرف مسئله رو ببینه، مگر اینی شما با یاد ندادید در دستاتون همه جا پیش علما رفتی درس خوندیدی بهتون گفتم که چی؟ باید بگید در هر جای مسئله که آدم در یه جا بیاد شک میکنه بررسی میکنه باید اون قدر متیقن رو بگیره، قدر مشکوک رو رها کنه. قاعده اینه دیگه، قدر متیقن بگیری و هر چی قدر مشکوک رو رهاش کنه. یه قاعده کلیه. شما چطور این قاعده رو اینجا پیاده نمی کنی؟ خب ایده هم که صف بین جماعت رو تشکیل میشه قدر متیقن به اینی که مالایت خطا باشه، همین که الان در روایات داشته قدر متیقن، اینه بحثش کنیم بگیم مازاد از این قدر متیقن هرچی باشد دیگه اصل عدم جاری کن، بگیم بدت نمیها جماعت مقرر نمیشه از اصل عدم، پس اینی که اون دیگه جماعت بشه. خب شما همه قاعده رو اینجا بیارید دیگه، چه اشکال داره؟ قاعده رو اینجا بیارید که شرطیتش در این باشه، شرط صحت جماعت اینی که قدر متیقن باید به حدی باشه که لایق خطا مازاد از مالای تخطات دیگه جماعت باطل باشه. جهاد. این قاعده رو چرا اجازه شرطیت بگیری؟ ملاک رو در شرطیت بگیری مالایت خطا باشه. این چرا داده شده؟ این آمدن جواب دادن فرمودن علت این که ما اینجا از این راه نرفتیم جلو اینه. جواب برادرها بدونن ما در یه جا نگاه میکنیم شرطیت را احراز کردیم، بعد در مصداق مشکوک میکنیم که آیا شرطیت اینجا هست یا نیست. اونجا راست میگه، اگه شرطیت اولش احراز میشه بعد در مصادیق شک بکنیم که این شرطیت رو دارد یا ندارد، اونجا 100% باید اونی که حتما میدانید داره بیارید. چون در شرط یادتون باشه چند جا تکرار کردیم خدمتون، در شرطیت شک در شرطیت مسابق با عدم شرطیته. اگر ما شرطیت احراز کردیم حتما باید احراز کنیم، اگر پس مالایت خطا بیشتر شد دیگه نشی کنیم. این درست، این قاعده درست، این قاعده قصف بالمتیقن و رها کردن مشکوک، این درست. اما این نمال کلام با قول مرحوم آجارزا در مثال فقیه هم داره، صاحب جواب هم به همین اشاره میخواد بکنه که اگر ما در اصل شرطیت شک داشته باشیم، دقت کنید باز مسئله در اصل شرطیت شک بکنیم، نه شرطیت هست و مصداق شکر، نه در اصل شرطیت شک بکنیم که آیا مالایت خطا این شرط کن فی صحت الجماعه. در اصل شرطیت شک دارم من، اگه شک در اصل وجود باشه که اصل عدم جاری میشه، اصل عدم که شرطیت نیست، نه که شرطیت هست. اگه شرطیت احراز بشه راست میگه، و ما این نمر کلام در این بحثایی که داشتیم در شرطیت داره شک میکنیم که آیا مالایت خطا واقعا شرط املا. اگه شک در شرطیت بکنه الاصل علا عدم در مصداق نیست، ما در مصداق شیر بمون. بنابراین این اشکال جواب رو معلوم صاحب جواهر را داده، حاج آرزا هم اشاره کردن هر از نظر اصل مسئله درسته، یعنی اگر شرطیت احراز بشه سم ما نشد کفی مصداقه، اونجا دیگه درسته، حتما قاعده شرطیت اینه که باید احراز کنید. اما این نمال کلام در این که این شرطیت محرز نشده، چون محرز نشده شک در چیز شرطیت الاصل و عدم و شرطیه. پس مطلب به حمد الله پایانی آقا صلی الله علی محمد و آله.